با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی داستان بلند در ولایت هوا، تفننی در طنز، نوشته زنده‌یاد هوشنگ گلشیری خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
بله، یک سه بخش از این یعنی سه جلسه خونده شد، اجازه بدید من ادامه بدم. هنوز در بخش دوم این داستان هستیم.
لطف می‌فرمایید. خواهش می‌کنم.
قفسه به قفسه پایین می‌آمد. دو سه ترمه قدیمی را بو کرد، تای یکی را باز کرد، گفت این یکی را بیت زده. میرزا کمک کرد تا بیاید پایین. از پایه صندلی میرزا بالا رفت و نشست روی صندلی. کلاهش را برداشت، بر سر زانو گذاشت و چند تلنگر بهش زد و باز بر سر گذاشت. چرا حتی یکی از موهاش سفید نشده بود؟ جعفر گفت بعد از هرگز چه اربابی نصیبمان شده. میرزا براق شد، چطور مگر؟ جعفر گفت خب هر کسی که یکی از ما را احضار می کند معلوم است که توی کارش گرهی هست. اما میرزا پرسید اما چی؟ دو لب قیتانیش را برهم می فشرد و لبهاش را باد می کرد. معلوم بود که باز شیشه‌ای می شکند. شکست و میرزا صبر کرد تا به قروچ خورد شیشه برسد. پرسید یک دفعه چت شد؟ شاید دست جلوی دهان گرفته بود تا میرزا نشنود. میرزا چوب گردگیری را برداشت و افتاد به جان آفتاب لگن. جعفر جیغ زد خواهش میکنم دست نگهدار، من که میدانی به گرد و خاک حساسیت دارم. میرزا منتظر ماند. جعفر سرفه ای کرد و بعد هم سه عدسه پشت سر هم. لب و دهان را پاک کرد و گفت عافیت باشد. میرزا گفت تفره نرو جعفر. جعفر گفت خب به درد شما که نمیخورد، برای اینکه ماج را مال خیلی قدیم است. ببخشید. خب به درد شما که نمیخورد، برای اینکه مازرا مال خیلی خیلی قدیم است. یک دفعه یادم آمد، من هم شنیدم میگویند یک شاعری بوده خیلی مشهور، بعد سر 43 سالگی یک دفعه چشمه الهامش خشک میشود، دست به دامان ماها میشود، بی انصاف درست ملک و شعرای ما را احضار میکند. بعدش دیگر معلوم است بیچاره شیخ سدید الدین ما مزبور می شود صبح تا شب اخوانیه صادر کند یا بهاریه، قصیده پشت قصیده، حتی پیغام فرستاد که بابا به فریاد من برسید. آن وقت یک بر طلبه به کمکش بسیج کردیم تا بروند به کتابخانه ها و از نسخ قدیمی غزل و قصیده رو نویس کنند. ملک و شعرای شما فقط فرصت می کرد تخلصشان را عوض کند. باز شیشه ای شکست، اما فقط یک قاروره بود، تق و تمام. میدانی میرزا، یکی گناهکار شد، یک دو بیتی رو نویس کرد، یارو هم هوس کرد دو بیتی صادر کند. بعد هم رباعی تخلص هم نمیخواست. وقتی دیدیم خیر ولکن نیست، یک شب تا صبح خانهش را پر کردیم از هرچه دیوان چاپ نشده بود و زدیم به چاک. اما بعدش دیگر ملک و شعرای ما چشمش خشک شد. هنوز که هنوز است نتوانسته یک بیت بگوید. صبح تا شب می نشیند پشت به مخده، بادام تلخ سق می زند اما نمی آید. می رود کنار چشمه، علمدان کنار دستش یک دسته کاغذ سفید روی زانوش و هی به فیضان چشمه نگاه میکند. باز نمی آید. تمام موهای زنخش را میکند. باز نمی آید. میرزا پرسید این ملک و شعرهای ما حالا کی بود؟ جعفر گفت والا درست نیست. ترسانی. معزون نیستم. مثلا خود شما خوشتان می آید کسی بفهمد؟ یعنی روزی یکی از ما بگوید یک کهنه‌چین بوده به اسم؟ میرزا داد زد کهنه‌چین؟ کی گفته من کهنه‌چینم؟ به قفسه ها اشاره کرد و به منبری که از پایین تا بالای دکان پله به پله رویش آن همه چیز چیده شده بود. اینها کلی قیمت دارد. آن گلدان نقره لنگه ندارد یا آن کاسه چینی؟ جعفر گفت آن یکی مو دارد، مفت هم گران است. مو دارد کی میگوید؟ پایم را گذاشتم لبش، صدای مرگ داد. خب یکیشان عیب دار است، اما همان هم کلی پول بالاش رفته. میرزا دیگر حسابی از کوره در رفته بود. دو بامبی کم بود، اصلا با مش نه، که با گوشت کوب یا بهتر دسته هاونی برنجی بایست میزد توی سر خودش. متوجه شد که دارد کلاه نازنینش را مچاله میکند. گذاشت روی پیشخان و دنبال چیزی گشت تا قیزش را سر آن خالی کند. مشحسن اگر بود بهانه‌ای پیدا میکرد و دو تا کلفت بارش میکرد. با این اهل هوا که نمیشد طرف شد. اما جعفرخانش چنگه در دو پر موی زنخ انداخته بود و خارشان میکرد. گفت اینقدر لول نخور اربا، بگذار فکر بکنم چطور میشود از این خنسی نزاد پیدا کرد. میرزا دو دست بر دو دسته صندلیش گذاشت و خم شد. انگشتی هم به میان دو خط ابرو گذاشته بود. سه چین ریز پیشانیش هم عمیق‌تر شده بود. همچنان هم داشت به چنگ یا چنگال موی ریش شانه میزد. جعفر به بالا نگاهی کرد. ببینم ارباب، راست میگویی که کسانی حاضرند بابت این کاسه های لب پریده یا آن اشکدان و حتی آن سماور لکنته و ترمه های بید زده پول بدهند؟ البته. چقدر مثلا؟ کدامش؟ مثلا همان دست هاون برنجی قلمکاری 3200 تومان. نیش نداری جعفر باز شد. پس شما این همه پول دارید و مرا از خانه و زندگیم آواره این دنیای خاکی کردید. میرزا کنار به کنار جعفرش نشست. گفت خرپولهاش رفتند. این تازه به دوران رسیده ها هم دنبال جنس آکبند خارجی هند. توریست ها را هم انگار ملخ تخمشان را خورده است. باور کن برای یک سپایه آهنی یا دست سر علم کلی پول می دادند. تازه من که گفتم دست زیاد شده است. انقدر نسخ قدیمی، سکه، کوزه، حتی محراب درسته توی دست و بال دلال ها هست که کسی خرش گم نشده بیاید دو تکه کاشی مرا بخرد. جعفر که حالا نشسته بود روی دسته صندلی و نه هر دو پا که سمهایش را تکان میداد پرسید ببینم ارباب، گفتی سکه های قدیمی هم خریدار دارد؟ میرزا گفت البته جانم، اما وقتی موزه ها هم بفروشند ارزان می شود. مشخصاً می گوید گردن خودش. ولی اگر من فقط چند سکه اشکانی یا حتی از این جدیدترهاش مثلا مال عزد و دوله یا حتی شاه عباس ثانی داشتم نانم توی روغم بود. جعفر پرسید سکه های ناصرالدین شاهی چی ارباب؟ میرزا گفت آنها هم بد نیست، گاهی حتی طلا یا نقرهشان بیشتر میارزد. جعفر پرسید تو هم داری ارباب؟ میرزا گفت چند تایی، بیشتر احمد شاهی دارم، یک بیستایی هم رضا شاهی، حالا بهار آزادی و حتی سکه طلای آن گور به گور شده حسابی توی بورس است. چطور به صرافتش نیفتاده بود؟ پرسید: ببینم جعفرم، تو جایی سکه طلا یا نقره‌ای سراغ داری از همانها که توی خمره‌های خسروی هست؟ جعفر گفت: ای ارباب، چه حرف ها میزنی؟ فقط یادم آمد که یک وقتی اربابی داشتم که صراف بود. عادتش بود که سکه های تلاش را میریخت توی یک کیسه و هی تکان میداد. سر یک هفته به اندازه یک یا دو سکه خرد طلا نصیبش میشد. بعد که دید کاری از من ساخته نیست، مجبورم کرد بنشینم بهشان سوهان بکشم. میگفت: پینه دوزیت مال خودت، به عوض بادامی که بهت میدهم بنشین اینها را بساب. میرزا، نشسته ای با خودت حرف میزنی؟ مشحسن بود، ریش گذاشته بود، یک تسبیح شاه مقصودی اصل هم دستش بود، یک انگشتر عقیق پنج تن هم به انگشتش. میرزا گفت: اوغور به خیر مشحسن، کجایی؟ مشحسن گفت: من کجام؟ شما غیبتان زد. تخته پیشخان را بلند کرد و آمد تو. دوروبر را نگاه میکرد. کسی اینجاست میرزا؟ میرزا به جعفر نگاه کرد. از لبه صندلی آویزان شده بود، نمی افتاد. دمش را به لبه دسته گیر داده بود، دمش ختم خالی بود، انگشت بر بینی گذاشته بود. میرزا گفت: حسن، حاجی عسگری پیدات کرد؟ مشحسن گفت: من را؟ مگر گم شده بودم؟ مگر دیوانه شده بود که اینجا و آنجا را میگشت؟ حتی خم میشد و زیر نیمکت را نگاه میکرد. در پستو را هم باز کرد و نگاهی کرد. میرزا گفت: به آنجا چه کار داری؟ اول به همین جا برس، ببین چیزی عیب و علتی پیدا نکرده باشد. به پستو رفت و در را پشت سرش بست. صدای تلق و تلق می آمد. کاش چای دم کند. اما زود آمد، لبه یکی دو قالیچه آویخته به دیوار روبرو را پس زد، دنبال چیزی میگشت. گرد بر ریشش نشسته بود. گفت: اینجا که کسی نیست، پس با کی حرف میزدید؟ میرزا گفت: دنبال کی میگردی مرد حسابی؟ مشحسن گفت: هیچ کس، اما گفتم نکند شما هم. راستش این روزها نمیشود به کسی اعتماد کرد. هنوز کاسب نشده بود. وقت خرید باید به جنس نگاه کرد و موقع فروش به خریدار. مشحسن معلوم بود که امروز کاسب نیست. انگشت به نقش یک مردنگی می کشید، اما به صرافت گردگیری نمی افتاد. جعفر غیبش زده بود. میرزا رفت که خودش چای دم کند. وقتی برگشت دید مشحسن توی صندلی نشسته است، پا روی پا انداخته بود و تسبیح می گرداند. چارپایش زیر صندلی بود، شاید ندیده بود، اما کت و شلوارش نونوار شده بود، پوتین پایش بود، پیراهنش هم یخ احسنی شده بود. گفت: چه فکرها که آدم نمی کند، شما و این حرفها. آخر 40 روز نبودید، 1000 تا حرف برایتان در آورده بودند، حتی گفتند از مرز در رفته اید. همین حاجی عسگری به گوش خودم شنیدم که می گفت: یزدی چی، مشهدی چی، اینها حرف است جانم. چو انداخته بود که توی آستر کتتان دلار دوخته اید. مفت فروش سر چهار را گفته بود کف سفارش داده که توی پاشنهاش بشود سکه جا داد. می گفت: خودم دیدم کمربند خریده به چه پهنی. میرزا گفت: تو هم باور کردی، آن هم بعد از 20 سال که نان و نمک من را خورده بودی. مشحسن گفت: خب راستش اول نه، اما آخر خودتان را بگذارید جای من. خانه تان که نبودید، به یزد هم نرفته بودید، به قول حاجی گفتنی ما را سیاه کرده بودید. زیارت هم که آدم برود 10-12 روز طول می کشد. میرزا گفت: گفتم که رفته بودم دنبال جنس. مشحسن پا عوض کرد، دستی به ریشش کشید: ای آقا، از کو جنس؟ تازه جنس توی همین تهران ریخته. نکند مشحسن هم کسی را احضار کرده بود، آن هم یکی از آن کله گنده ها؟ نه مثل این پینه دوز او که انگار آب شده و به زمین رفته بود، وگرنه کجا جرأت داشت جلوی او پا روی پا بیاندازد و اینطوری روی منبر برود. گفت خیلی خوب، سخنرانی هات را کردی، حالا بلند شو به کارهات برس. بلند شد، انگشتی هم بر خاک پیشخان کشید. نه میرزا، من نیامدم برای کار، حالا دیگر آنقدر کار دارم که سرم را نمیتوانم بخارانم. میرزا گفت پس رفته ای جای دیگری؟ نمک به حرام، حیف آن یک ماه حقوقی که پیش پیش بهش داده بود. دشتن گفت که شاگردی کنم؟ نه میرزا، حالا خودم یک پا استادم. راستش از خدا که پنهان نیست، از شما چه پنهان؟ آمدند که تو چکیده یه کاری، بیا با ما کار کن. رفتم سر و گوشی آب بدم، دیدم خدا بده برکت، انبار انبار جنس. من که میدانید نان حرام کن نبودم، دیگر به لطف شما استادم. میفهمم اصل چیست و بدل کدام است. حالا هم الحمدلله یک تکه نانی میرسد، شکم بچه ها را سیر کنیم. تختی پیشخان را بلند کرد. میدانی میرزا، اگر شما هم بخواهید برایتان کار هست، من که سفارشتان را بکنم نانتان توی روغن است. میرزا پرسید به کجا؟ به کی؟ مشلسن گفت شما موافقت بفرمایید به کی و کجاش کار نداشته باشید، فقط باید فی بزنید. همین دیروز مهراب الجایتو را از اصفهان آورده بودند، 1432 قطعه بود، هر تکهش هم توی یک جعبه. می گفتند جاش یک بدلی کار گذاشتند که مو نمی زند، کار ایتالیایی ها بود. گفتند تو بیا تو فی بزن. جواهر چیست استاد؟ خدا رفتگان همه ما را بیامرزد. گفتم باید ببینمش. همه را جلوی رویم به یک چشم به هم زدن سوار کردند. اشکم جاری شده بود. اما خب کار و کاسبی است. میرزا گفت چی؟ تو داری با قاچاقچی های بین المللی کار میکنی؟ مشخصاً گفت نه جان میرزا، از خودمانند. تازه مسجد جامع نباید که این همه علنگ و دولنگ داشته باشد. کی میتواند زیر گنبد شیخ لطف الله با حضور دل نماز بخواند؟ میرزا دست انداخت و یخه نداری مشتسن را چنگ زد. ببینم میخواهند گنبد شیخ لطف الله را هم پیاده کنند. دست میرزا را از یقهش کند، بعد انگار بخواهد گرد یقه کتش را بگیرد دو سه تلنگر به آن زد. جوش نزن میرزا، خیلی مانده تا بدلیش را بسازند. تازه به قول آن شناس توی موزه های آنجا بهتر حفظش می کنند. میرزا دستش را شلال کرد تا بزند توی گوش مشحسن، اما با شنیدن صدای خشخش دستش شل شد. جعفر داشت چه کار می کرد؟ مشحسن هم شنیده بود، در آستانه در برگشت و براق شد. این صدای چی بود؟ میرزا گفت معلوم است موشها که چیز سالم برایم نگذاشتند. بعد هم تختی پیشخان را برداشت و رفت به طرف در. به سلامت جانم، به سلامت. مشحسن باز دوروبر را نگاهی کرد. نکند میرزا واقعا کسی را اینجا پناه داده باشی؟ میرزا هلش داد بیرون. برو جانم، برو گنبد نظام الملک، حتی تاج الملک را آجر به آجر فی بزن. مشحسن رفت، سلانه سلانه می رفت. دیوانه شدند. شاید هم این بابا به سرش زده، مگر می شود؟ وقتی برگشت فهمید صدای خشخش بلندتر شده است. میرزا داد زد تو آنجا داری چه کار می کنی؟ صدای خشخش قطع شد، اما صدای جعفر را مثل اینکه از ته چاه باشد یا حداقل از ته یک گلاب پاش نقره یا گلدان چینی شنید. میرزا، گنبد شیخ لطف الله عذب ظواهری است. من دیدم، با همان تازر اصفهانی دیدم. میرزا پرسید مگر یهودی نبود؟ جعفر گفت یهودی چرا؟ مگر مسلمان غلام یهودی می شود؟ میرزا گفت خب حالا بگو آنجا داری چه کار میکنی؟ جعفر. میرزا گفت خب حالا بگو آنجا داری چه کار میکنی؟ میرزا نکند از بیکاری داری دیوانه میشوی؟ مشحسن باز برگشته بود، سیگار میکشید. از کی تا حالا سیگاری شده بود؟ میرزا دیگر نتوانست جلوی خودش را بگیرد، داد زد دیوانه پدرت است دیوانه. اما تا صدای خشخش را شنید لبش را گزید و گفت جانم عزیزم، مگر آدم نمیتواند با خودش حرف بزند؟ مشحسن گفت خب بله، اما نه اینقدر بلند. تازه داشتید از یهودی ها حرف میزدید، نکند با آنها معامله میکنید؟ ما داریم دست واسطه هاشان را از دم قطع میکنیم، هر چه کشیدیم از دست همین صهیونیست ها بود. میرزا گفت حالا برگشتی که چی؟ مشحسن گفت هیچ، اما خواستم ازتان بپرسم شما باشید آن طاووس سردر مسجد شاه اصفهان را چند فی میزنید؟ عصایش دم دستش نبود، اگر نه حتما میزد روی قوزک پای مشحسن. تبرزین به دیوار داشت، صدای شکستن کاسه‌ای لعابی آمد. نه، عقلش کجا رفته بود؟ فقط خلش داد بیرون، برو جانم، برو، خدا روزیت را جای دیگری حواله کند. مشحسن گفت روزی ما را خدا رسانده میرزا، شما فکری به حال موشهاتان بکنید. و از دکان رفت بیرون. میرزا دنبالش رفت و پشت سرش داد زد از من میشنوی سری هم به تیمارستان چهرازی بزن، کند و زنجیرهاش را فی بزن. مشحسن رو برگرداند حتما میرزا، بهشان هم میگویم میرزا یدالله سمسار از بیپولی پاک خل شده. واقعا داشت خل میشد، آمده بود ابروش را درست کند، چشمش هم کور شده بود. حالا شاگردی به خبرگی مشحسن از کجا میتوانست پیدا کند؟ دستش کج نبود، شناس هم بود. انگشت که به کاغذ نسخه های قدیمی بکشد، نوع کاغذ و حتی زمان ساخت تنش را میگوید. حیف که پاک خل شده بود، اما از کجا این همه نونوار شده بود؟ مرد و زنی آمدن تو، جوان بودند و یک آینه شمدان برنجی میخواستند. میرزا دوتا نشانشان داد، همیشه اولی را نمیپسندیدند، جیوه دومی کمی ریخته بود. زن که قیمت پرسید، میرزا باز صدای به هم خوردن دو کاسه چینی را شنید، دست پاچه گفت 400 تومان. 1400 تومان هم نمیداد. مرد گفت 400 تومان چه خبر است حاجی آقا؟ زن گفت آینش که اصلا به درد نمیخورد. جیغ جعفر را از جایی شنید، دارند توی سر زنست میزنند، 2000 تومان شیرین میخرند. میرزا زیر لب قرید تو خفه شو، دخالت نکن. مرد هاجواج از سر شانه میرزا سرک کشید، به کی بودید حاجی؟ میرزا گفت با شاگردم بودم. زن داشت از کنار حاجی سرک میکشید، میرزا آینه شمدان دوم را سر جایش گذاشت. باشد، حالا میگویم یکی دیگر برایتان بیاورد. صدای جعفر باز آمد، همان نزدیکی ها بود. ارباب، زنک دارد پای شوهرش را لگد میکند، سقلمه هم بهش زد. گمانم بهش به همان زبان که میگفتی میگوید بخریم، مفت است. مرد گفت زحمت نکشید، همین خوب است، اما اگر ممکن است یک تخفیفی هم قائل بشوید. از جیب بغل کیفش را در آورد، 3 اسکناس 100 تومانی جدا کرد، بفرمایید 300 تومان است. میرزا به اولی اشاره کرد، من که عرض کردم 400 تومان یک کلاف. زن گفت ما آن را می گفتیم. میرزا پایه دومی را نشان داد، ملاحظه بفرمایید، ساخت ایتالیاست، تازه قدیمی است، حالا دیگر کسی از این نقش ها به پایه ها نمی زند، همه اشان ساده اند. جعفر از همون پایین پای زن داد زد زنده باشی ارباب. مرد گفت شما خودتان فرمودید آن یکی 400 تومان. میرزا خم شد، نمی دیدش، غر زد تو دخالت نکن جعفر. مرد پرسید با من بودید؟ میرزا گفت شاگرد که نیست، بلای جان است. بله، عرض کردم آن یکی را اگر بخواهید 1400 تومان است. آینش سنگیست، مرگ ندارد. 300 پول آینش هم نمی شود. جعفر باز جیغ زد، می خرند ارباب، زن دارد کت مردک را می کشد. میرزا جلوی پیشخان را هم نگاه کرد و از میان زن و مرد به ردیف کفش های ترکمنی پشت سرش هیچ مویی یا کلافی به ریزه تبله ها آویخته نبود. نیست. زن و مرد هم داشتن دوروبرشان را نگاه می کردند. میرزا گفت موش همه جا را برداشته، باید تله بگذارم. دیدش توی ویترین درست روی گیوه کار آواده نشسته بود. به میرزا نگاه می کرد و به انگشت یا دست و حتی دهان و چشمهای بی عینک چیزی می گفت و بعد چشمک می زد. راست می گفت. مرد حلقه به انگشت نداشت. گفت آن یکی همانطور که عرض کردم 1400 تومان است، اما برای شما چون می خواهید سر سفره عقدتان بگذارید 1200 تومان یک کلام. متعجب نگاهش می کردند. بعد به هم نگاهی کردند. بالاخره مرد 100 تومان دیگر از کیفش در آورد. گفت این هم 100 تومان دیگر می شود 400 تومان، همان که اول گفتید. زن گفت باشد، 200 تومان دیگر هم بده، بگذار ما به حاجی هدیه بدهیم. جعفر باز قژقوش کرد، باز دامن کتش را کشید. مرد اسکناس ها را از روی پیشخان برداشت، توی کیفش گذاشت. جعفر داد زد، مردک عصبانی است. دامن کتش را از دست زن کشید، اما زن ولکن نیست، مچ دست مرد را گرفته و فشار می‌دهد. میرزا گفت یک دقیقه اجازه بدهید. عصایش را برداشت، وقتی تخته پیشخان را بلند کرد دید که زن و مرد عقب کشیدند. کارش از این حرف‌ها گذشته بود. شیشه ویترین را پس زد، عصا را روی سر جعفر تکان تکان داد. جعفرش عقب عقب رفت و پشت سماور برنجی کار کرمانشاه پنهان شد. میرزا گفت مگر دستم بهت نرسد. زن و مرد داشتند بیرون میرفتند. میرزا گفت حتی توی ویترین هم هستند، همه چیز را میخورند. برگشت سر جایش، آینه شمدان را جلوش گذاشت. خودش 1100 تومان جیرینگی بالاش داده بود. اگر کساد نبود 2000 تومان شیرین می‌ارزید. میرزا رو به ویترین داد زد، آخر مرد حسابی، تو برو پین دوزیت را بکن، چه کار به کار من داری؟ جعفر گفت خودت گفتی ارباب، پین دوزی دیگر ور افتاده. دیگر داشت آن روی میرزا را بالا می‌آورد. صاحب تألیف نگفته بود اهل هوا را چطور می‌شود ادب کرد. ناسخ این نسخه طیبه نیز در این باب در حاشیه ساکت بود. حالا دیگر مشحسن را هم نمیتوانست اردنگی بزند. اما گوشش را که میتوانست بکشد، یا اصلا یک ریگ ریز میگذاشت روی پره گوشش و همینطور نرم نرم مالشش میداد. میرزا نگاهش کرد، دو دستش را حائل کلاه گرفته بود، یا شاید همانجا که گوشهایش بایست می بود، اما گوش که نداشت. ندیده بود که گوش داشته باشد. توی 40 روز و 40 شب اصلا به صرافت گوش نیفتاده بود. مگر صاحب تألیف نگفته بود به هر جنس و لون که خواهد حاضر شود، تا شاید ببیند که دارد یا ندارد، یا یک ریگ ریز پیدا کند. راه افتاد، اما قژقوژ بلند جعفرش نگذاشت تخته پیشخان را بردارد. ارباب برو سر جات، دارند می آیند. خب آقای رای بیرحمتمون تموم شد، اجازه بدید دیگه بقیه داستان رو بذاریم برای دوشنبه.
در خدمتتون هستیم.
تعطیلات خوبی هست. فقط خبر بدم که کتاب خلقیات ما ایرانیان هم چاپ شد و رسید. دوستانی که خواسته بودن میتونن بیان بگیرن و از دوشنبه هم نزد آقای جواهری در کتاب فروشی اندیشه هم خواهد بود. کتاب خلقیات ما ایرانیان مال جمالزاده که خوندیم چاپ جدیدش.
بسیار بسیار سپاسگزارم.
خواهش میکنم، روز شما خوش و تا دوشنبه تعطیلات خوبی برای شما و شنوندگان آرزو میکنم.
قربان، موفق باشید. خواهش